در ساعت 19 هفته بعد از ظهر به وقت تهران هستیم. امروز چهارشنبه 25 آذر 1394 برابر است با 16 دسامبر 2015. صدای ما رو در مجله شامگاهی رادیو فردا از پراگ میشنوید. سپاس که با رادیو فردا همراهید و شنونده این مجله به وقت شامگاه. مرتضی قاسم‌فر هستم و به شما خوش آمد میگم در ایران و هر کجا که هستید و صدای ما به شما میرسید. در این برنامه به مدت 60 دقیقه شنونده آخرین خبرها و تحلیلها و گزارش های ما خواهید بود درباره مهمترین های اونچه که در 24 ساعت گذشته در ایران و جهان رخ داده. اما پیش از شنیدن گزارش ها و سرتیتر گزارش های مجله، نگاهی خواهیم کرد به آخرین خبرها ایران و جهان با همکارم حسین قویمی.
با درود فراوان، ساعتی پس از انتشار خبر دیدار قاسم سلیمانی با ولادیمیر پوتین، سخنگوی رئیس جمهوری روسیه سفر فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران به مسکو را تکذیب کرد. روز چهارشنبه خبرگزاری فارس گزارش داد که قاسم سلیمانی هفته گذشته با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، در مسکو دیدار کرده است. خبرگزاری روسیه تاس نوشته است دمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین، در پاسخ به سوال خبرنگاران به این پرسش که آیا دیداری بین ولادیمیر پوتین و قاسم سلیمانی انجام شده، پاسخ منفی داد. خبرگزاری فارس بیشتر نوشته بود که در دیدار قاسم سلیمانی با مقام‌های روسی درباره تحولات در سوریه، عراق، یمن و لبنان مذاکره شده است. در خبر دیگر، وزیر دفاع ایران با متعارف دانستن موشک عماد گفت ایران بر مبنای منافع ملی خودش عمل می‌کند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، سرتیب حسین دهقان روز چهارشنبه در واکنش به گزارش‌های منتشر شده درباره آزمایش در واقع موشک عماد گفت ایران هیچ محدودیتی را در زمینه موشکی نخواهد پذیرفت. آقای دهقان گفت برای دفاع هر گونه سلاح و تجهیزات متعارف را که لازم باشد طراحی، تولید و به گفته او عملیاتی خواهیم کرد. روز سه‌شنبه گزارشی از تیم کارشناسان سازمان ملل منتشر شد که بر مبنای آن آزمایش موشک بالستیک عماد به عنوان نقض قطعنامه‌های شورای امنیت دانسته شده بود. سخنگوی کاخ سفید هم گفته است که در صورت تایید نقض قطعنامه‌های سازمان ملل ممکن است آمریکا تحریم‌های جدیدی را علیه ایران در نظر بگیرد. در خبر دیگر، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران ابراز امیدواری کرد که تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران تا دی ماه لغو شوند. آقای روحانی در اظهاراتی که عصر چهارشنبه از رادیو تلویزیون دولتی ایران پخش شد، با استقبال از بسته شدن پرونده PMD ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت راه برای اجرای برجام باز شده است و دولت به یکی از وعده‌هایش که در انتخابات سال 92 داد عمل کرده است. رئیس جمهوری ایران همچنین درباره روند اجرای برجام گفت گام‌های نهایی ظرف یکی دو هفته آینده برداشته خواهد شد. و در خبر دیگر، مردان مسلح ناشناس 26 نفر از اتباع قطر را در صحرای مرزی عراق با عربستان سعودی رو بودند. به گزارش خبرگزاری رویترز، پلیس و مقام‌های محلی عراق گفتند که مردان مسلح در کاروانی از خودروهای سنگین بامداد چهارشنبه این افراد را در صحرای سماوا رو بودند. پلیس عراق گفته است که عملیات جستجوی گسترده‌ای را برای پیدا کردن افراد ربوده شده که برای شکار به عراق رفته بودند آغاز کرده است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این اقدام را بر عهده نگرفته است. آقای قاسم فر،
سپاسگزارم. حسین قویمی بود. آخرین خبرهای ایران و جهان. همین خبرها و برخی گزارش‌ها رو در این حال میتونید در radiofarda.com وبسایت ما هم پیگیری بکنید. در دقایق پیش رو از برنامه مجله شامگاهی خواهید شنید حسن روحانی قطعنامه شورای حکام در مختومه شدن پرونده ایران را موفقیت می‌داند، نمایندگان مجلس آن را منفی ارزیابی می‌کنند. کنفرانس جهانی اینترنت در چین، کشوری که وضعیت بسیار نامناسبی در این باره دارد. کم آبی و بحرانی شدن وضعیت اقلیمی در ایران. کشته شدن یک تن در درگیری اهالی یک روستا با نیروی انتظامی در اطراف شهر بهبهان. تمایل ایران به خرید تانک از روسیه و بیشتر از اینها رو اگر با این برنامه بمانید در 55 دقیقه پیش رو خواهید شنید. واکنش‌ها به قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ابعاد احتمالاً نظامی برنامه هسته‌ای ایران همچنان ادامه دارد و در شرایطی که شماری از مقام‌های ایران از جمله حسن روحانیان را موفقیتی دیگر در عرصه بین‌المللی و پایان اتهام‌ها علیه ایران توصیف کردند، برخی دیگر از جمله محمود نبویان دبیر کمیسیون ویژه برجام در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از این قطعنامه آن را حاوی نکاتی منفی دانستند. جزئیات بیشتر در گزارش مهتاب وحیدی راد.
دولت ایران بسته شدن پرونده ابعاد احتمالاً نظامی برنامه هسته‌ای ایران یا همان PMD را پایان اتهام‌ها و آغازگر فصلی جدید در همکاری‌های ایران و آژانس توصیف کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در سخنانی در تلویزیون دولتی ایران قطعنامه شورای حکام را موفقیتی دیگر برای ملت ایران توصیف کرد.
تقریبا راه برای اجرای برجام آماده شده، گام‌های بزرگی طرف مقابل برداشته، در برابر اون گام‌ها گام‌هایی هم جمهوری اسلامی ایران برداشته و گام‌های نهایی ظرف یکی دو هفته آینده برداشته خواهد شد.
حسن روحانی همچنین تأکید کرد که گزارش اخیر آژانس و قطعنامه شورای حکام نشان می‌دهد که ایران هیچ زمانی در پی ساخت سلاح اتمی نبوده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم شامگاه سه‌شنبه این قطعنامه را موضوعی فراتر از PMD دانست و گفت با تصویب این قطعنامه موضوع جعلی ابعاد نظامی برنامه هسته‌ای ایران به تاریخ پیوست. اما همزمان محمود نبویان دبیر کمیسیون ویژه برجام در مجلس شورای اسلامی قطعنامه شورای حکام را حاوی نکات منفی بسیاری دانست و گفت در گزارش اخیر یوکیو آمانو ادعاهای نادرست مطرح شده به این معنا که ایران در 12 سال گذشته صادقانه با دنیا برخورد نکرده است. اشاره او به بخشی از گزارش یوکیو آمانو مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است که به ابعاد احتمالاً نظامی برنامه هسته‌ای ایران از سال 2003 تا 2009 میلادی می‌پردازد. محمود نبویان همچنین با بیان اینکه پرونده هسته‌ای ایران تا 10 سال آینده در شورای حکام باز خواهد ماند، به مسئولان هشدار داد که از تصویب این قطعنامه ذوق زده نشوند. با این حال رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس روند مخالفت‌ها با برجام را رو به پایان می‌داند.
نیروهای اصولی را و راست می‌دونن، اکثریت مردم موافق برجام هستند و خواهان پایان منازعه هستی با انگیزه‌های اقتصادی. بنابراین این نزاع بیشتر در سطح سیاسی مطرحه و گمان می‌کنم دیگه به مراحل پایانی خودش هم نزدیک میشه. قطعنامه‌ای که شورای حکام داده به لحاظ سیاسی یک موفقیت برای دولت هست. دولت این رو در فضای انتخاباتی هم ازش بهره خواهد گرفت. آقای نبویان جزء افراد بسیار تندروی مخالف برجام هست. قابل پیش بینی هم بود که خب اونها سعی میکنن تحقیر بکنن، تخفیف بدن موفقیت سیاسی رو. اما به نظر میرسه نزاع روی برجام در عرصه سیاسی ایران در حال اتمام هست.
عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران قطعنامه شورای حکام را قطعنامه محکم و آغازگر فصل جدیدی از همکاری‌های ایران و آژانس توصیف کرد و گفت ایران طی 2 تا 3 هفته تعهدات مربوط به برجام را تکمیل خواهد کرد. او بازطراحی تأسیسات عراق و انتقال اورانیوم غنی شده را به خارج از کشور از مهمترین تعهدات ایران دانست. تعهداتی که رضا نجفی نماینده ایران در آژانس هم از آغاز مقدماتش خبر داد.
ایران has already started some preparatory work for the implementation of its voluntary measures, nuclear related voluntary measures.
رضا نجفی روز سه‌شنبه در این باره گفت که ایران برخی اقدامات مقدماتی را به صورت داوطلبانه آغاز کرده است و ظرف 2-3 هفته آینده آنها را تکمیل خواهد کرد. مقام‌های ایران می‌گویند با اجرای تعهدات ایران روند لغو تحریم‌ها آغاز خواهد شد. حسن روحانی روز چهارشنبه در این باره گفت:
به ملت بزرگ ایران عرض می‌کنم که انشاءالله در دی ماه تحریم‌ها برداشته خواهد شد.
در همین حال مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی سه کشور اتحادیه اروپا ساکن بریتانیا، میگوید انتظار می‌رود روند لغو تحریم‌ها 2 تا 6 ماه به طول بیانجامد.
تقریبا همزمان با آمدن بیرون این اعلامیه که گردونه برداشتن محدودیت‌ها و تحریم‌ها روی اقتصاد ایران برکت تر آمده. فقط اینجا یادآوری بکنم که برداشتن اینها 1 روز و 2 روز نیست. من فکر می‌کنم از امروز اگر نگاه کنیم زیر 2 ماه خواهیم دید که تحریم‌های اصلی برداشته شدن و حتی ممکنه اینها در تئوری هنوز برداشت نشده باشن، ولی در عمل بانک‌های مرکزی به بانک‌های غربی و شرکت‌های غربی این چراغ سبز رو بدن که شما آغاز به کار کنید. من تصور می‌کنم تا 2 ماه عمده تحریم‌ها تماما برداشته خواهد شد، ولی اینکه به صورت عملی تحریم‌ها برداشته بشه مشروطه به اینکه ایران تعهدات خودش رو در برجام عمل کنه. اگر عمل بشه، من فکر می‌کنم 6 ماه دیگر ما اثری از تحریم در اقتصاد ایران در هیچ بخشی به جز اون بخش‌های نظامی که هر دو طرف هم پذیرفتن، ما دیگه هیچ تحریمی در 6 ماه نخواهیم دید.
همزمان جان کری، وزیر خارجه آمریکا، هم ضمن استقبال از قطعنامه شورای حکام میگوید بسته شدن پرونده PMD به معنای آن نیست که اگر در فعالیت‌های هسته‌ای ایران شکی ایجاد شود، آژانس اجازه تحقیقات نداشته باشد. ایران و گروه 5+1 تیر ماه گذشته به توافقی هسته‌ای دست یافتند که بر اساس آن ایران تعهداتی را پذیرفت تا غرب هم در مقابل تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را لغو کند.
مهتاب وعیدی راد گزارش می‌داد با موضوع واکنش‌ها به قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ابعاد احتمالاً نظامی برنامه هسته‌ای ایران در درون ایران.
از تلفن همراه هوشمند استفاده می‌کنید؟
دوست دارید بدون دردسر به مطالب وبسایت ما دسترسی داشته باشید؟
یا همیشه و هر کجا شنونده برنامه‌های زنده رادیو فردا باشید؟
می‌خواید مطالب و تصاویر خودتون رو از هر جا برای رادیو فردا بفرستید؟
همه اینها در اپلیکیشن اندروید رادیو فردا.
برای اطلاعات بیشتر ایمیل بزنید: info@radiofarda.com.
شنوندگان رادیو فردا میتونن در اینستاگرام هم به آنچه که آدرس ما هست بپیوندند، instagram.com/radiofarda. در این حال خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو در کانال تلگرام رادیو فردا میتونید دنبال بکنید با آدرس telegram.me/radiofarda. مطالب و تصاویرتون رو هم از طریق @fardagram میتونید برای ما بفرستید. و اما سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا. پیام های تعدادی از شنوندگان رو که بر روی پیامگیر 24 ساعته ما دیدگاه و نظراتشون رو گذاشتن، همکارانم بخش از اونها رو انتخاب کردن برای این مجله شامگاهی با هم دیگه بشنویم.
این پیروزی بزرگ که در وین در شورای حکام برای ایرانیان به دست اومده، به ایرانیان، به کل ایرانیان، ملت ایران تبریک میگم. امیدوارم همینجور که ادامه داره به پیروزی ادامه داشته باشه و دو طرف به وظیفه 100% خودشون عمل کنن و هر چی زودتر انشالله تحریم لغو بشه و ملت ایران از این ذلت و خاری بیرون بیان انشالله.
جناب آقای روحانی، جای بس تأسف است. شما قول دارید جلو فساد و قالت بیت المال را بگیرید. بازنشسته ای که برای نان شب خود محتاج است، چطور صندوق بازنشستگان صدها میلیارد تومان به سرقت میرود و کس جوابگو نیست؟ این مملکت موجود اینطوری است؟ و سلام.
چه نوع حکومت اسلامی؟ حکومت اسلامی یا حکومت فساده؟ چرا یک فکری برای فساد نمی کنند؟
بنده کارگر هستم، 67 سالمه، بازنشستگی ندارم، حقوق ندارم، چشمم آب مروارید رو بده. رفتم هر جا بیمارستان دولتی که عمل نمی کنن، میگن آقا باید روز 3.5 میلیون بدیم بیمارستان شخصی. هر یه چشم که عمل کنن آب مروارید یه لنز بزنن 3.5 میلیون. باید ما چیکار کنیم؟ یا باید کور و نابینا بشیم؟ چیکار باید بکنیم؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در شمال نیجریه درگیری ها بین گروهی از شیعیان و نیروهای امنیتی آن کشور در روز سه‌شنبه هم ادامه یافت. گفته می شود در جریان تظاهرات چند روز اخیر ده‌ها تن از معترضین کشته شدند. دولت ایران به برخورد پلیس با تظاهر کنندگان واکنش نشان داده و نمایندگان مجلس هم بیانیه‌ای در این باره صادر کردند. بیشتر بشنوید در گزارش رویا ملکی.
کشته شدن گروهی از مسلمانان شیعه نیجریه موسوم به جنبش اسلامی در درگیری با نیروهای ارتش و پلیس این کشور واکنش‌های زیادی از سوی مقامات ایرانی به همراه داشت. درگیری و خشونت در شمال نیجریه از روز شنبه آغاز شد و همچنان ادامه دارد. روز شنبه درگیری میان گروهی از شیعیان نیجریه و پلیس این کشور تعداد زیادی کشته بر جای گذاشت که آمار دقیقی از تعداد آنها وجود ندارد. همچنین در این درگیری ابراهیم زکزاکی رهبر این گروه بازداشت شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه شب گذشته هواداران جنبش اسلامی برای آزادی زکزاکی رهبر این گروه تظاهرات کردند که 4 نفر از آنها به ضرب گلوله پلیس کشته شدند. گرچه دولت نیجریه تاکنون هیچ واکنش رسمی نشان نداده است، حسن روحانی رئیس جمهور ایران خواستار تشکیل کمیته حقیقت‌یاب در مورد حمله به شیعیان نیجریه شد. 214 نماینده مجلس ایران، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس مجلس خبرگان، رئیس مجلس شورای اسلامی و تعداد دیگری از مقامات ایران نیز این کشتار را محکوم کردند. همچنین معاون عربی آفریقای وزارت امور خارجه گفته است تعیین سرنوشت شیخ زکزاکی برای جهان اسلام و ایران بسیار مهم است. گفته می شود ابراهیم زکزاکی شناخته شده ترین روحانی شیعه نیجریه نزدیک به ایران است. اما محمد رضا حیدری کنسول سابق ایران در اسلو می گوید دولت ایران برای صدور انقلاب افرادی را تحت پوشش طلاب آموزش می دهد.
جمهوری اسلامی سالیان ساله که در آفریقا و کشورهای آفریقایی داره فعالیت می کنه و در اونجا مراکز فرهنگی رو دایر کرده و همچنین یک سری افرادی رو به تحت پوشش طلاب به ایران آورده و در حوزه علمی قم به اونا آموزش های لازم رو داده و این افراد برگشتن و در چارچوب همون بحث های فرهنگی که با این کشورها داشته اونجا شروع کردن به تبلیغ اسلام و به خصوص از نوع شیعش و ما میبینیم که از این ابزار تونسته جمهوری اسلامی استفاده کنه برای بحث صدور انقلاب، صحبتی که از ابتدای پیدایش جمهوری اسلامی در واقع مقامات جمهوری اسلامی انجام دادن و عنوان میکردن که ما باید انقلاب اسلامی رو صادر کنیم. و امروز اگر میبینین که دارن مقامات جمهوری اسلامی نسبت به اینکه تعدادی کشته شدن، بحث اینه که در واقع حالا سوای اینکه بالاخره کشتن انسانها عملا توسط همه محکومه، اما این افراد به نوعی در سیاستهای اون کشور میتونستن دخالت کنن و شاید هم کردن و در نهایت منجر به واکنش مقامات در واقع نظامی کشور نیجریه شده. همین اقدامو اگه بخواید چند سال پیش جمهوری اسلامی در سودان کرده و مراکز فرهنگی رو که اونجا دایر کرده بود داشت در امور سیاسی اون کشور دخالت میکرد که در نهایت علارغم اینکه جمهوری اسلامی سرمایه گذاری زیادی تو بعد اقتصادی هم تو سودان کرده بود، اما مقامات سودانی خواستن مراکز فرهنگی جمهوری اسلامی رو تعطیل کردن و تعدادی از اون افراد رو هم اخراج کردن. اینه که ما میبینیم جمهوری اسلامی به خاطر اینه که عملا نسبت به این مسئله واکنش شدید داره نشون میده.
مقامات ایران بارها اعلام کردند گسترش روابط با کشورهای آفریقایی از سیاست‌های جدی جمهوری اسلامی ایران است. محمد رضا حیدری کنسول سابق ایران از سرمایه‌گذاری‌های ایران در این کشورها میگوید.
تو اکثر کشور آفریقایی جمهوری اسلامی داره فعالیت میکنه به خاطر اینکه به مسئله فقر یک چیز مهمیه که جمهوری اسلامی رو اونجا دست گذاشته. با توجه به شناختی که من دارم، ما قبل از انقلاب در خیلی از این کشورهای آفریقایی اصلا هیچ گونه نمایندگی سیاسی یا سفارتخونه اینا نداشتیم، اما بعد از انقلاب جمهوری اسلامی با ارسال در واقع یک سری افراد تحت عنوان در واقع کارهای فرهنگی اونجا رفتن سرمایه گذاری کردن و بعد به دنبال تأسیس سفارت بر اومدن و بعد یک باش یواش توسعه دادن این دامنه فعالیت‌های خودشونو.
در دهه‌های اخیر حضور و سرمایه‌گذاری گسترده جمهوری اسلامی ایران در کشورهای آفریقایی به طور چشمگیری افزایش یافته است.
در شمال نیجریه درگیری‌ها میان گروهی از شیعیان و نیروهای امنیتی آن کشور در روز سه‌شنبه ادامه یافته. این موضوع گزارش همکارم رویا ملکی بود که شنیدید.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
Je vois que la réaction est positive, je n'entends pas d'objection. L'accord de Paris pour le climat est accepté.
We have reached an agreement that ultimately prevents the worst, most devastating consequences of climate change.
یکی از پیشرهای توافق پاریس ما باید برگردونیم خودمون رو از شرایط نزدیک کرونا به شرایط نرمال. اون موقع بتونیم در مورد پاریس و توافقنامه‌اش صحبت بکنیم.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23، تکرار جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
بر اساس گزارش رسانه‌های ایران روز گذشته تجمع اعتراضی جمعی از اهالی روستای شهرویی در نزدیکی بهبهان به درگیری میان نیروهای انتظامی و معترضین منجر شد و دست کم یک تن در این حادثه کشته شده است. گفته می شود دلیل تجمع اهالی این روستا عدم استخدام برخی از آنها در پالایشگاهی است که قرار است 2 سال دیگر به بهره برداری برسد. جمشید زند گزارش می دهد.
به گزارش خبرگزاری های ایران، تجمع تعدادی از اهالی روستای شهرویی در شهرستان بهبهان در اعتراض به استخدام نشدن در پالایشگاه بید بلند 2 روز سه‌شنبه 24 آذر به درگیری آنها با ماموران نیروی انتظامی منجر شد و در این درگیری دست کم 1 نفر کشته و 2 نفر هم مجروح شدند. در حالی که گزارش‌های منتشر شده در فضای مجازی حکایت از تیراندازی ماموران نیروی انتظامی به سوی معترضان دارد، فرماندار بهبهان و مقامات نیروی انتظامی استان خوزستان برخی از شرکت کنندگان در این تجمع را به تیراندازی به سوی ماموران پلیس متهم کردند. این مقامات در این حال توضیح ندادند که فردی کشته شده در این درگیری به دست چه کسانی و چگونه کشته شده است. در همین زمینه به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، حسین ملک خدایی فرماندار بهبهان معترضان را متهم کرد که جاده منتهی به پالایشگاه بید بلند 2 را بسته و به ماموران نیروی انتظامی که برای باز کردن جاده اعزام شده بودند حمله کردند. وی گفته است این افراد با سلاح گرم به سوی ماموران تیراندازی کردند که در این حادثه یکی از اهالی روستا کشته شده و 2 نفر دیگر نیز مجروح شدند. به گفته آقای ملک خدایی مسببان برگزاری این تجمع دستگیر شدند. فاضل محمدپور دادستان بهبهان نیز خبر داده است که 3 نفر از معترضان در تجمع اولیه در مقابل پالایشگاه دستگیر شدند. وی گفته است که برخی از معترضان 3 روز در مقابل در ورودی پالایشگاه بید بلند 2 تجمع کرده و مانع باز شدن در و شروع به کار آن شده بودند. محمد رضا اسحاقی فرمانده نیروی انتظامی استان خوزستان هم گفته است که معترضان جاده بهبهان به رام هرمز را بسته بودند و این اقدام باعث به گفته او ترافیک سنگین شده بود. بر اساس گزارش ها ساخت پالایشگاه بید بلند 2 چند ماهی است که آغاز شده و قرار است این پالایشگاه ظرف 2 سال آینده به بهره برداری برسد. روستای شهرویی با 2800 نفر جمعیت در کنار این پالایشگاه قرار دارد. برخی از وبسایت‌های محلی خبر دادند که ساکنان این روستا با وجود نزدیکی به محل برای استخدام در این پالایشگاه در اولویت نیستند. با این حال فرماندار بهبهان گفته است تاکنون 340 نفر برای اشتغال در این پالایشگاه جذب شدند که 65 نفر آنان از اهالی روستای شهرویی هستند.
بر اساس گزارش رسانه‌ها ایران روز گذشته تجمع اعتراضی جمعی از اهالی روستای شهرویی در نزدیک بهبهان باعث کشته شدن عده‌ای از معترضین در درگیریشان با نیروی انتظامی شد. کسانی که اعتراض داشتند به این که تنی از آنها در پالایشگاهی که قرار است 2 سال دیگر به بهره برداری برسد استخدام نشدند. این موضوع گزارش جمشید زند بود.
مروری بر نامزدهای جوایز گلدن گلوب 2016. این هفته در مجله هفتگی صحنه، چهارشنبه ساعت 8 شب از رادیو فردا.
مهمترین تأثیری که مسئله تغییرات اقلیمی بر ایران گذاشته بحران کمابی است که میتواند تبعات وخیمی در پی داشته باشد. عیسی کلانتری هم گفته خروج از بحران آب به یک برنامه 20 ساله نیاز دارد. شاهین بشیری با بررسی تحلیل‌های کارشناسان گزارشی در این زمینه تهیه کرده که با هم دیگه بشنویم.
به گفته یک مقام خانه کشاورز، خروج از بحران آب به یک برنامه 20 ساله نیاز دارد. به گزارش ایلنا، خبرگزاری کار ایران، عیسی کلانتری دبیر کل خانه کشاورز با بیان این مطلب همچنین از مصرف نادرست آب در بخش کشاورزی انتقاد کرد و گفت در برخی از دشت‌های کشور تا 50% بیش از نیاز گیاه آب مصرف شده است. عیسی کلانتری با تأکید بر اینکه منابع آب در کشور محدود است، اظهار داشت توسعه بخش کشاورزی با توجه به محدودیت در منابع آب تعجب برانگیز است و با عدم رعایت قوانین تبخیر در مصرف آب در بسیاری از دشت‌ها تولید محصول نیز کاهش داشته است. ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی خاصش مقدار زیادی از آب‌های سطحی خود را به دلیل گرما و در نتیجه تبخیر از دست می‌دهد. پیش از این رحیم میدانی معاون امور آب و آبفای وزارت نیرو در گفتگو با خبرگزاری فارس از تبخیر سالانه 2 میلیارد متر مکعب آب در ایران خبر داده بود. در حالی که به دلیل تغییرات اقلیمی مسئله کمبود بارش ها نیز در ایران رخ نموده است، در بسیاری از نقاط کشور اقدام به حفر چاه کردند، در حالی که حتی چاه‌های مجاز به دلیل آنکه مطالعه دقیقی برای صدور مجوز حفرشان صورت نگرفته اکنون به معضلی تبدیل شدند، زیرا باعث کاهش منابع آب‌های زیرزمینی شده که خود از اهمیت خاصی برخوردار است. تنها در استان البرز در حال حاضر حدود 12,000 چاه غیر مجاز وجود دارد که فقط 30% از آنها به دلیل کم عمقی برای آب‌های زیرزمینی خطری ندارند. اسماعیل کهرم، استاد دانشگاه و کارشناس محیط زیست، در مورد استفاده بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی به رادیو فردا میگوید:
وقتی که ما از این آبها بیشتر بهره برداری بکنیم، میگویند اصطلاحاً تراز آبهای زیرزمینی منفی است. یعنی این که ما بیش از آنچه آب از زمین برداشت می کنیم آب داخلش نمیره و در نتیجه یکی از عوارضش کمبود آب هست، یعنی آبی در لوله ها نخواهد بود و یا لااقل این که 50% آب فعلی ما دست میره. ولی ذکر شده که این آب در زیر زمین مانند ستونهای لایه های خشکی و سطح خاک اون بالا نگهداری میکنه، یعنی وقتی که آب رو برداشت کردیم این ستونها ارتفاعشون کم میشه و دشت ها فرو مینشینن. ما الان در سراسر ایران بیش از 72 دشت بسیار بسیار وسیع در مملکتمون در حال فرو نشستن هست.
اما در حالی که وضعیت آبهای زیرزمینی ایران بدین گونه است، عیسی کلانتری گفته است ایران با بهره برداری از 97% آبهای سطحی خود عملاً تمام رودخانه‌های خود را خشک کرده و دیگر آبی در طبیعت باقی نمانده است. مشاور معاون اول رئیس جمهوری در امور آب، کشاورزی و محیط زیست روز شنبه 5 اردیبهشت سال جاری در بنیاد ملی امید ایرانیان گفته بود این موضوع به معنی آن است که اگر به همین وضع ادامه دهیم، حدود 70% ایرانیان، یعنی جمعیتی معادل 50 میلیون نفر، برای زنده ماندن ناچار به مهاجرت از کشور هستند. تعدادی از کارشناسان و از جمله عیسی کلانتری یکی از راه‌های کاهش مصرف آب را گران کردن آن عنوان کردند، ولی این موضوع در صورت عملی شدن تبعاتی دارد که عباس محمدی، مهندس کشاورزی و فعال محیط زیست ساکن تهران، در تشریح آن به رادیو فردا میگوید:
گران کردن آب نتیجه فقط این خواهد شد که در یه اقتصادی که مردم ایران باش درگیر هستن محصولات گرانتر خواهد شد، مصرف آب هم کم نخواهد شد، بلکه باعث سوء تغذیه خواهد شد و مردم مجبور میشن محصولات رو به قیمت خیلی گرانتری بخرن. اما جیره بندی درسته، حتی در شهر حالا مکانیزمش چگونه میشه این یه بحث دیگری است، ولی آب باید به مقدار کمی در اختیار مصرف کننده قرار بدی تا ما قدر آب رو بدونیم. الان متاسفانه قدر آب در کشور ما دانسته نمیشه.
ایران برای مقابله با مسئله کمبود آب دست به تلاش‌های جدی زده است. آخرین اقدام در این زمینه بر اساس گفته معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا، پذیرفتن پیشنهاد روسیه برای شناسایی آب‌های ژرف در عمق بیش از 1000 متری زمین است. به گفته این مقام وزارت نیرو، روس‌ها قصد دارند 250,000 دلار در این زمینه سرمایه‌گذاری کنند و همکاری تنگاتنگی با ایران داشته باشند.
We'll be right back.
فردا گوش میکنید.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست. پیش از اینکه ادامه بدیم این بخش رو با گزارش‌های متعدد دیگری که خواهید شنید، بازم با همکارم حسین رویمی همراه میشیم تا بار دیگه مروری کنیم با او بر آخرین خبرهای ایران و جهان.
با درودی دیگر بار، ساعتی پس از انتشار خبر دیدار قاسم سلیمانی با ولادیمیر پوتین، سخنگوی رئیس جمهوری روسیه سفر فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران به مسکو را تکذیب کرد. روز چهارشنبه خبرگزاری فارس گزارش داد که قاسم سلیمانی هفته گذشته با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در مسکو دیدار کرده است. خبرگزاری روسیه تاس نوشته است دمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین در پاسخ به سوال خبرنگاران به این پرسش که آیا دیداری بین ولادیمیر پوتین و قاسم سلیمانی انجام شده پاسخ منفی داده است. خبرگزاری فارس بیشتر نوشته بود که در دیدار قاسم سلیمانی با مقام‌های روسی درباره تحولات در سوریه، عراق، یمن و لبنان مذاکره شده است. در خبر دیگر، مردان مسلح ناشناس 26 نفر از اتباع قطر را در صحرای مرزی عراق با عربستان سعودی ربودند. به گزارش خبرگزاری رویترز، پلیس و مقام‌های محلی عراق گفتند که مردان مسلح در کاروانی از خودروهای سنگین بامداد چهارشنبه این افراد را در صحرای سماوار بودند. پلیس عراق گفته که عملیات جستجوی گسترده‌ای را برای پیدا کردن افراد ربوده شده که برای شکار به عراق رفته بودند آغاز کرده است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این اقدام را بر عهده نگرفته است. در خبری دیگر، اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا در دیداری از پیش اعلام نشده صبح چهارشنبه وارد بغداد پایتخت عراق شد. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که آقای کارتر در این سفر برای اطلاع از آخرین وضعیت مقابله با گروه حکومت اسلامی یا داعش با فرماندهان ارتش آمریکا در عراق گفتگو خواهد کرد. سفر اشتون کارتر به عراق پس از صحبت‌های هفته گذشته باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا درباره تشدید حملات علیه گروه حکومت اسلامی انجام می‌شود. و در خبر دیگر، گزارش‌ها حاکی از کشته شدن یک نفر در جریان درگیری نیروهای انتظامی با تعدادی از اهالی روستایی در شهرستان بهبهان است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، این درگیری روز سه‌شنبه در پی تجمع مردم روستای شهرویی در اعتراض به استخدام نشدنشان در پالایشگاه بید بلند دو روی داده و در جریان آن دو نفر هم مجروح شدند. آقای قاسم فر،
سپاسگزارم حسین قویمی و آخرین خبرهای ایران و جهان که از او شنیدید. دومین کنفرانس جهانی اینترنت در حالی در چین برگزار می شود که دولت پکن طبق گزارش اخیر خانه آزادی به همراه ایران و سوریه در قرار جدول آزادی اینترنت در جهان قرار دارد و بیش از 2 میلیون نفر، یعنی 500 هزار تن بیش از ارتش آزادی بخش چین، برای کنترل و نظارت بر شبکه‌های اجتماعی در چین مشغول به کارند. این نشست سه روزه که حدود 2000 تن در آن حضور دارند به میزبانی شهر ووجن در استان ژجیانگ در شرق چین برگزار می شود. پروانه وحید منش و جزئیات بیشترین گزارش.
رئیس جمهوری چین در مراسم افتتاح کنفرانس جهانی اینترنت که در شهر ووجن این کشور با حضور رهبران جهان، وزرای ارتباطات و بسیاری از مسئولین شرکت‌های کامپیوتری و اینترنتی در حال برگزاری است گفت، هرچند فضای مجازی فضای نامرئی است، اما افرادی که از این فضا استفاده می‌کنند قابل مشاهده‌اند. رئیس جمهوری چین از همه کشورهای شرکت کننده خواست با اتحاد و همدلی در ایمنسازی این فضا تلاش کنند. سفورا الیاسی، پلیس امنیت اینترنت در کشور هلند، درباره برگزاری این کنفرانس توسط کشور چین به رادیو فردا میگوید:
چین خب یکی از کشورهایی که توی این زمینه حرف داره برای زدن، یعنی یکی از بزرگترین کشورهایی که در زمینه امنیت و سایبر داره کار میکنه و بزرگترین خلاهایی که داره اتفاق میفته توی همون کشور چینه. توی کشور چین به نظر میرسه که خب تا جایی که من آمارا رو نگاه کرده بودم به نظر میومد که جرائم اینترنتی توی چین بیشتر از همه شده. حتی اگر نگاه کنید به عنوان حملات سایبری که داره اتفاق میفته، خیلی از حملات سایبری مبدأش چینه. وقتی توی حوزه برنامه نویسی وارد میشین، باز چینی ها حرف اولو میزنن. به نظر میرسه که خب دولت چین توی این زمینه تصمیم گرفته که فعالتر عمل بکنه. چرا که چون خطرات بیشتری اون رو تهدید میکنه. مضاف بر اینها، چین یکی از بازارهای اقتصادی دنیا رو داره و الان هم خب خیلی از اتفاقات در حوزه اقتصادی و آنلاین داره میفته. میدونم که هدف این کنفرانسی که الان داره توی چین برگزار میشه ترویج و نوآوری تو زمینه توسعه اقتصادی.
رئیس جمهوری چین در ادامه گفت به دلیل نبودن فضای امن در اینترنت، گروه‌های تروریستی از این فضا سوء استفاده می‌کنند و باید همه کشورهای جهان برای امنیت خانه جدید انسان معاصر که همان اینترنت است تلاش کنند. نیما راشدان، کارشناس فناوری اطلاعات ساکن لهستان، درباره این اظهار نظر رئیس جمهوری چین به رادیو فردا می‌گوید:
این مشکل رو نسبت دادن به اینترنت عموماً از جانب سیستم‌های فوق‌العاده بسته‌ای که نگران ثبات و بقای سیستم سیاسی خودشون هستن ما مداوما داریم می‌بینیم. به نظر من یک گروهی از دولت‌ها و یک گروهی از حاکمان کشورهای مختلف مشخصاً میشه گفت ایران، چین، کره شمالی، اینها خواستار امتداد فضای عمومی و خواستار فیلتر اینترنت هستن، همونطور که می‌کنن به نفع ثبات. درمان مبارزه با گروه‌های اینچنینی و یگان راهکار تقویت ثبات و امنیت اینه که شما آزادی بیان بدید و گروه‌ها اتفاقاً بتونن از این پناهگاه‌هاشون و این مراکز مخفی که برای خودشون حتما طی یک روندی بیرون بیان. کمانی که شما دارید می‌بینید اتفاقاً این رویدادها داره در کشورهای مثل سوریه می‌افته که اساساً قبل از این هم از پیشگامان سانسور اینترنت بودن.
رهبر حزب کمونیست چین از آمادگی کشورش برای تعامل با نظام بین الملل در زمینه مقابله با جرائم اینترنتی خبر داد و تصریح کرد بدون همکاری بین المللی هیچ کشوری از این چالش در امان نیست. نیما راشدان معتقد است کشورهایی چون چین و ایران از مسئله جرائم اینترنتی در فضای اینترنت در راستای سانسور گسترده در کشورهای خود استفاده می کنند.
یکی از مقامات ایران اومده گفته که تلگرام رو باید فیلتر کنیم. پرسیدن چرا؟ گفته چون در کشورهای دیگه داعش داره در تلگرام یادگیری میکنه. گفته خب پس راهکارش چیه؟ جمله دوم ایشون اینه که سرورهای تلگرام رو بیاریم داخل ایران که ما بتونیم محتوای مستحکم و فاسد رو از روش حذف کنیم. متاسفانه این دیدگاهی که بیشتر از داعش و گروه‌های تروریستی به نفع پیشبرد
سفورا الیاسی اما معتقد است چین به دلیل ضربات امنیتی بالایی که در زمینه اقتصادی از فضای مجازی خورده است در تلاش است یک عزم بین المللی برای امن کردن اینترنت به وجود بیاورد.
یعنی چین ضربه های اقتصادی زیادی رو متحمل شده توی سال گذشته و بنابراین به فکر افتاده که کاری بکنه که این مشکلات رو برطرف بکنه. هرچند که خب همیشه از دید من وقتی که اسم حقوق بشر میاد وسط و یه چیزی مثل اهدافی که الان مطرح شده، اینکه هممون با هم دیگه یه دولت سایبری ایجاد بکنیم، آزادی ما در حوزه اینترنت، آزادی همه است توی اینترنت و امنیت ما هم همینطور، نمیشه گفت که مثلا اینترنت مرزی داره که من بگم که مرزهای داخلی خودم رو امن میکنم و بیرون هم امن باشه. چین با برگزاری این کنفرانس دو تا قضیه رو داره مطرح میکنه. یکی میگه که بیاین مثلا بر علیه داعش که داره الان فعالیت میکنه و در حوزه ترور و در حوزه مواد مخدر که الان خیلی در دنیا فعالن در حوزه مجازی، ما میایم در مقابل اینها وای میستیم، اما خب در مقابل حتما سودهایی به دست میاره. یکی از بزرگترین سودهایی که به دست میاره تو زمینه اقتصادی، یکی دیگه‌اش در زمینه سانسورشیپ.
در حالی که رئیس جمهوری چین در سخنان خود گفته بود باید به آزادی بیان احترام بگذاریم، پیشتر سازمان عفو بین الملل اعلام کرده بود مقامات چینی تحت پوشش استقلال و امنیت سعی دارند تا قوانین حوزه اینترنت را بازنویسی کنند تا بتوانند نظارت و سانسور را به یک قانون تبدیل کنند.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-800.
مسئولان جمهوری اسلامی ایران بار دیگر نسبت به آنچه همکاری افراد با شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان خارج از کشور خواندند هشدار دادند. این بار این صحبت‌ها با گفته‌های معاون تلویزیون دولتی ایران بعد دیگری به خود گرفته است. محمد زرقامی گزارش می‌دهد.
خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا در گفتگو با علی اصغر پور محمدی معاون صدا و سیمای ایران به نقل از او نوشته است که اگر بازیگر یا هر فرد دیگری با شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان خارج از ایران همکاری کند، تلویزیون دولتی ایران از همکاری با او معذور می‌شود. آقای پور محمدی که در این گفتگو بحران مالی در سازمان صدا و سیمای ایران را پنهان نکرده، حق همکاری با این شبکه‌ها را برای هنرمندان قائل شده و گفته است که ما نمی‌توانیم در این زمینه کاری کنیم. هر کسی می‌تواند به هر جایی برود. روز دوشنبه حسین نوشابادی سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در نشست خبری خود بار دیگر نسبت به همکاری هنرمندان با شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان خارج از ایران هشدار داد و گفت هنرمندان ما باید مراقبت کنند که بی جهت آب به آسیاب دشمن نریزند، چرا که تخلف محسوب می‌شود. مهدی عبداللهزاده روزنامه‌نگار سینمایی در سوئیس صحبت‌های مسئولان تلویزیون دولتی ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را در دو جهت مخالف هم می‌داند.
در حالی که با بحران مخاطب و کاهش شدید جذابیت روبرو هست، به شدت به همین هنرمندای داخل ایران نیاز داره، اما تا به امروز به این دلیل که نمیخواست قافیه رو ببازه برای همین هنرمندا خطا نشون کشیده، اما به نظر میاد این بار یک مقداری کجدار و مریض و ملایم‌تر برخورد کرده. دلیلش هم این استش که دیگه برگ برنده‌ای در دست نداره. از طرف دیگه حرفای آقای نوشابادی هم بیشتر از اینکه بیان کننده نگاه حاکم بر وزارت ارشاد باشه، منعکس کننده دغدغه‌های دولت در آستانه خواهد.
13 آذر ماه نیز سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به ماده 10 قانون ممنوعیت تجهیزات ماهواره‌ای مصوب سال 1374 استفاده از این تجهیزات را خلاف قانون دانسته بود. آقای نوشابادی در حالی به این قانون اشاره کرده است که 8 سال پیش محمود محمدی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس دوره 7 شورای اسلامی در گفتگویی که با او برای رادیو فردا داشتم برای منع گفتگو با رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران تنها جایگاهی اخلاقی قائل شده بود.
این ممکنه منع قانونی نباشه، اما طبعا یک منع اخلاقی و روحی هست، چون به هر حال ما با رادیوها یا با رسانه هایی که توسط کشورهایی که خصومت اونها با جمهوری اسلامی ایران بر ما روشن شده گفتگو و مصاحبه نمی کنیم.
برخورد با افرادی که با شبکه های فارسی زبان خارج از ایران همکاری می کنند با مطرح شدن بحث نفوذ از سوی آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران پررنگ تر شد.
نفوذ جریانی یعنی شبکه سازی در داخل ملت به وسیله پول، عمدتاً دو چیز، عمدترین وسیله دو چیز، یکی پول، یکم جاذبه‌های جنسی.
محمد نوریزاد روزنامه‌نگار و مستندسازی که در گذشته سابقه همکاری با تلویزیون دولتی ایران را داشته است، موضع‌گیری‌های اخیر را با صحبت‌های آقای خامنه‌ای بی‌ارتباط نمی‌داند.
اینجا یه فردی به اسم رهبر میاد یه حرفی رو می‌زنه، تخلیه می‌کنه خودش رو نسبت به فشارهای بین‌المللی و داخلی و قوانین، و بعد دستگاه‌های امنیتی متناسب الفاظی که ایشون بر زبان آورده میرن مصداقیابی می‌کنن.
اظهارات رهبر جمهوری اسلامی ایران در نهایت به بازداشت تعدادی از روزنامه‌نگاران انجامید و در آخرین مورد آن یغما گلرویی، ترانه سرایی که با تعدادی از هنرمندان ایرانی ساکن لس آنجلس همکاری می‌کرد، بازداشت شد. یغما گلرویی پیشتر در گفتگو با تلویزیون اینترنتی تی وی پلاس در تهران انتقادهایی را نسبت به سیاست‌های دولت در حوزه فرهنگ به ویژه موسیقی مطرح کرده بود.
به نظر من تمام کسانی که به صورت مجاز دارن تو ایران کار می‌کنن یه جایی وا دادن، یه جایی خب همه با همه این آدما، با همه خوانندگان و آهنگسازان سران در خلوت بیای بشینی همه دارن نخ میزنن آره ارشاد کنن، اما هیچ کدوم جرأت بنش نداره، چون به اون آب باریکه کنسرت احمقانه میلاد راضیه.
اواخر مهر ماه نیز گزارش هایی درباره ممنوعیت فعالیت 24 خواننده پاپ در ایران منتشر شد. این گزارش دلیل این ممنوعیت را همکاری آنها با تارنمای رادیو جوان و شبکه های ماهواره ای خارج از کشور عنوان کرده بود. 13 آذر ماه سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته بود که پیگیری های آنها موجب کاهش تبلیغات در شبکه های ماهواره ای شده و ابراز خوشبینی کرده بود که این روند ادامه داشته باشد. حال خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا در گزارش می نویسد که به رغم این هشدارها همچنان این همکاری تداوم داشته است. محمد نوریزاد روزنامه نگار و مستندساز در تهران.
من به یکی از این مامورین اطلاعاتی گفتم، گفت شما چرا با شبکه‌های خارجی مصاحبه می‌کنی؟ بهشون گفتم که شما بیایید صدا و که خودمون رو بردارید بیارید با من مصاحبه بکنه تا من مصاحبه نکنم. وقتی تمام راه ها رو شما به روی یک شاعر، به روی یک معترض، به روی یک هموطن میبندید، لاجرم شبکه‌های خارجی میتونن معرضی باشن برای جلوه فهم و شعور مردمی که حاکمیت از شعورشون در هراس.
بر اساس آماری که اردیبهشت ماه سال جاری رئیس وقت صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ارائه داد، 60% مردم تهران و به طور متوسط 40% مردم این کشور بیننده شبکه‌های ماهواره‌ای هستند.
مسئولان جمهوری اسلامی ایران نسبت به همکاری افراد با شبکه‌های ماهواره فارسی زبان هشدار